حاکمین. ابتدا فرمایششون روی ترک مشتهیات بود. فلسفه امر اگر روشن بشه رسال، خب هر که دونا معنی خودشا میده، ما شدیدن نیاز داریم که این روحمون رو نگذاریم مشغول غیر بشه، چون روح اگه مشغول غیر شد از مهم خودش که اون بندگیست باز میشه. اینه که روی ترک مشتهیات باید جدی برخورد کرد. مقصد نیست، مانع راهه. یعنی وقتی آدم مشتهیات و هوس و هوا رو کنترل کرد، تازه شوق بندگی درش ایجاد میشه. حالا در مراحل بعد ملاحظه میکنید فرمایششون روی بندگی است، ولی این مقدماتی که تحت عنوان نفی مشتهیات بحث میشه، اینا را باید جدی باش برخورد کرد که دستورات بعدی قابل عمل باشه توی روح. یعنی اصلا بشینید به روح ما، شما خودتون امتحان کنید ببینید چرا تو بعضی مراحل حق اون مرحله را نمیتونیم به جا بیاریم. نباید رو خود اون مرحله خیلی کند و کار کنیم، باید برسیم به این که مرحله قبلی به جای خودش نشسته است. این مرحله اول از این جهت خیلی مهمه که آدم خودش رو آزاد کنه از هواها، تا مرحله شوق بندگی بشینه به جانش. خیلی هم حساسه. حالا بعدن خودتون در خودتون کند و کاف کنید، ببینید چرا گاهی وقتا کسلید از یک بندگی، خسته اید، حالش ندارید، دلتون شور میزنه. خب ریشش تو اون اشتها به نفس دیگه، یعنی اونجا ما خودمون رو گرفتار کردیم. خب واقعا از مهمه خودمون هم واشدیم. اینه که اینجا اون فرمایش امیرالمومنین که در مورد پیامبر صلوات الله علیه ما می‌فرماد، این پرده را گفت برش دار، چون قصد پرده ستر است. حالا اگه از ستر در اومد شد گل و بوته، دیگه این دنیا است. یعنی خود نفس پرده را دم خانه انداختنه که نگفت دنیا، اون ابزار ابزار ادامه حیات میشه باشه. یعنی میفرماد چون که فیه تساوی صورت ها بش بود. آخه چرا صورت باشه؟ مگه میخوام چه کار کنی؟ ما میخواستیم ستر ما باشه، تموم شد، پس باید فقط ستر باشه. حالا اگه درش تساویر شد دیگه ستر نیست، دیگه تصویر مقصد میشه. یعنی ناخودآگاه ستر بودنش که حقیقتش بود و برامون مفید بود از دست میره، و ابزار بودنش تبدیل میشه به تجملی بودن. این بشر آقا اگه رهاش کنی، از مقصد رها بشه، عموما این کار رو میکنه. یعنی بهش میگن که یه پیراهن بدوست که بپوشی، پوششش فراهم میشه، صورتهای رنگ و رنگش که از مهمش واز بشد رو در پیراهن احیا میکنه. از 300-400 سال پیش فرهنگ دینی دنیا از دست رفت. یعنی دنیا تا 300-400 سال پیش فرهنگش دینی بود، در بین جامعه دینی بی دینها خب دنبال تجمل بودن، دنبال صورت بودن و قبل این کارم معلوم بود. یعنی بعضی آدم برای همیشه پولدار بودن، دنبال دنیا بودن، ولی دنبال دنیا بودن بی آبرو بود. از 300-400 سال پیش دنیا داری بی آبرو بودنش از دست داد. چرا؟ چون فرهنگ دینی ضعیف شد. یعنی فرهنگ دینی که ضعیف شد قبه دنیا داری از بین میره. وگرنه دنیا داری همیشه بوده است و شیطان هم همیشه یاد داشته است. و اگر مواظب نباشیم این هجومی که اومده است از 300 سال 400 سال پیش این میگیره آدم ها را. راهش هم راه آسانیه. شما به همین روایات نگاه کنید، همین روایت که اون جلسه خوندیم باقش این جلسه میکنید، حالا برگردید به زندگی مردم دیندار میبینید ناخودآگاه سلیقشون اینجوریه. اصلا اگه زندگی دینی در ما تقویت بشه اصلا ناخودآگاه سلیقمون اینجوری میشه. اون از این روانشناسه هست ویلیام جیمز در روانکاوی مذهبی، خب میبینید همین را میفهمه، میگه اصلا این حالا شدت و ضعف داره، عصمت و غیر عصمت داره، ولی روحیه دینی ناخودآگاه گزینش از گزینش هایی که به قناعت به سادگی خیلی گرایش داره. چرا؟ چون یه چیزی را جای نداره. خودتون دیگه بیشتر کار کنید که یعنی چه یه پرده چند تا تصویر داشته باشه. چرا اینقدر حساسیت برای پیامبر هست که نمیرن تو خونه و بر میگردن، میرن تو خونه یکی دیگه از عیالاشون یه اهل البیت خبر میدن که به اون خانومشون که این پرده را جلو در خونه بردن. خب این خیلی میتونه کمک کنه. هر چیزی که جز ابزار ادامه زندگی ماست اگر تو زندگی ما وارد بشه دی میشه دنیا. حالا این حرف حالا که میگه همه حرف ظاهرم پردرم تعارفی رو بردم، حالا پردر رو نخریدم، پردر رو در یک مثلا غنیمتی که میگرفتن و اینا این نصیب پیامبر شده، این خانم هم وردش از اینا پرده کرده. یعنی این حرفا که نمیدونم ارزون تر در میاد خب نخریدیم که میگوی بندازیم توی آشغال و اینا، اصلا حرفا نیست اینا. اینا همش مال این است که نمیخوام دل بکنیم از این حرفا. یعنی حالا باشه آدم گوش میده ولی میدونه که این حالا برمیرسیم کسی که سرعت در کار خیر داره اصلا نمیشه اینجوری حرف بزنه. خب میبینه خب وقتش هم میگیره، روحش هم متوقفه به این صورت. حالا اینا باعث میده که نگذاره دادم مسیر حیاتش رو ادامه بده. خب حالا شما همین رو در نظر داشته باشید با اونجایی که در حج میگن که احرام دوختم نداشته باشه. خب مگه حج یک مسیر کامل حیات نیست؟ نماد یه اصاره یک حیات روی زمین را در حج میخوان به نمایش بگذارم. خب میگه که از ستر فقط ستر بخواه، شکل نخواه، ندوز که شکل بشه. و همین دین اونجایی که شرایط ارتباط بهتر است سخت نمیگیره زیبایی ها را. اینا باید جا ابزارهای حیات نباشه، حیات ما مشغول این چیزها نشه. ولی مثلا همین دین در جای خاصی مثلا زینت ها برای زن نه تنها حرام نکرده مستحب میکنه، چون اینجا مشغول نشدن ملاک است. ارتباط عاطفی داشتن که اشکال نداره که، اونا که باید داشته باشه. میگن خودتون رو مصفا کنین ظاهر دینا، همون دین اینا را اشکال نمیگیره، چون اینا جا خودش معنی میده. ارتباط انسان ها باید خیلی خوب باشه، احترام برای همدیگه قائم، زمینه احترام همدیگه را فراهم کنن. خب اگه یه کسی خودش خیلی ظاهرش درست نکنه زمینه احترام بقیه را از بین ببره به خودش. الحضرت می فرماد که در ادامه خطبه این بود دیگه، والله لقد رقعت مدرعتی حاضهی حتی از تهیهی تو من راقعه ها. یه خدا می داند بر این جبه خودم، این لباسی که می پوشم، اینقدر وصل زدم که از اون که وصل می زنه خجالت می کشم به دمشی و یه وصل دیگه بزنه. یعنی حالا لازمه نیست خودشون زده باشن، مثلا خب خونواده اون که حالا کناره ایشون کمکشون، یه از اون خجالت میکشن که دوباره بدنش میگن این تیکش پاره شده یه وصله دیگه بزنمش. بعد میفرماد ولقد قال لی قائل علا تب علا تن به زها هم کرد. خیلی این تیکش عجیبه. فقل تو قربن، میگه که یه آقایی یه گوینده اومده است به من میگه نمیخوایی نبندازی بره؟ حضرت میگه بهش گفتم برو برو، تاریک شده جلو چشم من، برو قایر شو. حالا ما اگه بگیم تعبیر محترمانه، ما خیلی لغت گم شد تو فارسی یه خود تحقیرآمیزم هست، این نباید اینجوری معنی کرد، یعنی غروب کن، برو برو قایم شد دیگر جلو چشمون هم برو. حالا اینجا شما دقت کنید ببین همین فرهنگ عجیب و غریب بین اهل دنیا، طرف مدرسه حضرت میگه که نمیخوای اینو بندازی بره؟ اینا میگه اهل دنیا. حضرت به جایی که فرهنگ اون غالب بشه، فرهنگ خودش غالب میکنه، نظر روانی خیلی مؤثره با. یعنی امام معصوم نمیذاره که فرهنگ مصرف زده های بی هدف تازه امام رو بره زیر سوال. اینقدر شدید توی این مسئله برخورد میکنه که بهش گفتم برو از جلو چشم من دور شد. خب این میخواه که روی این مسئله نباید کوتاه اومد. حضرت داره قصه خودش رو میگه که به من گفت یه قائلی علا تند زها هم کرد. اینا اصلا که تحریک دنیا میکنن، اصلا یادشون رفت است که ما نیمدیم توی این دنیا که یه لباسمون رو عوض کنیم. تازه میگه که اینقدر وصله داشت که یک اومد به من گفت نمیخوای بندازی بره؟ ببینید این که میگه نمیخوای بندازی بره، میخواد چه کار کنه؟ میخواد فرهنگ خودش حاکم کنه. آنی که میگه این چیه پوشیدی، یعنی میخواد این چیز ما رو ببره زیر سوال، خودش از سوال داره. توی این موارد ظاهرا نباید کوتاه اومد. اینجا خیلی خشونت ظاهر قضیه داره. حضرت که میگه بهش گفتم از جلو چشم من برو اصلا غروب کن. حالا روانکاوی مسئله به عهده خودتون که ببینید چطوری حیات ما را بازیچه تعویض ابزارها قرار میدن. حیات ما بازیچه تعویض ابزارها باید باشه یا استفاده از ابزارها برای بندگی؟ چیکار کنیم اول؟ این حالا خودتونم امتحان کنید. هر وقت بودید از چیز خسته شدید، بدون دلیل، بدونید که عشق به دنیا در ذهن روح ما هست. یعنی چه خسته شدید؟ مثلا دنیا ابزار است. یکی بگه که من از این خسته شدم، اینا از این رنج خسته شدم، اینا مال آدمی است که هنوز در مرتبه خیال است. من نمیگم طوریه، میخوام بگم با سواله که مسیر امیرالمومنین این حرفا نمیخونه. بله یه وقت حالا خیلی زوایا باید رعایت بشه، یه وقت است که شرایط طوریست که نمیدونم، ممکنه ذهنیت بیاره، ممکنه اگه آدم مواظب نباشه سوء استفاده بشه، اما بالاخره این فرهنگ دینی است که معصوم جای گذاشته است که اینجوری میخوام جب بسازم به حضرت این دوری باشون برخورد میکنه. بعد یه جمله این فرمان که بفرمان خودشون همینه، یعنی ما ناظر مرگشون هستیم. هیچ راهی هم نیست، یعنی ملت ها در حال نابودی هست. ملاک معصومه، پیغمبر و آره خدا بهش میگه نه اصل مسئله را بریم. خیر جدال که نداریم در حوزه بین مسلمان ها، حد اقلش اینه که بتونه حقانیت منطق خودش رو ثابت کنه. ابهت دینی خدا تضمین کرده است. یعنی شما تو این دنیا این همه تبلیغات بود، یه پیر مردم گوشه یه جماران بود، اون امام چون اون چه که معتقد بود محکم معتقد بود، یعنی چیزی جز حقانیت مسیرش رو نمیشناخت. اون ابهت دینی برد زیر سوال همه ی زندگی ها. ما ملاک برامون امام است نمیشه، امام هم تازه نه امام خمینی، حتی امام معصوم. همیشه همینطور بوده، همیشه اهل دنیا یه بهانه‌ای برای فرار از مسیر حق می‌جستن. پشت قلبشون رو نگاه کنید ببینید. اصلا من یادم اشپیگل راجبه این مؤمر القذافی، من تایید نمی‌کنم قذافی، یادم از گزارش ملاقات خودش را با رئیس جمهور لیبی قبل انقلاب منتشر کرده بود. بزرگترین هنر این آقای قذافی که در چشم این خبرنگارا جلوه کرده بود اون بود که میگفت وقتی رفتیم رئیس جمهور را دیدیم یه میزی بدون کش و چار پایه گوشه یک اتاق همه دستگاه رئیس جمهوری آقای قذافی. آقای قذافی آدم افراط و تفریطی است، خیلی حالا شبیه همین بعضی خلفای اولیه بوده است. منظور که به قول یکی از بزرگان میگه هندی ها در چشم غرب ابهتشون به این است که لباسشون رو عوض نکرد. یکی از دوستان ما در از اساتید دانشگاه هستن گفتن من در انگلستان استاد شدیدن بهم احترام میذاشتن، با اینکه با بعضی بچه ها تونستی همه ما هم کلاس بودیم و بعد یاده یکی استاد دعوتم کرد، بعد که دعوتمون کرد گفت من فقط به این جهت به تو احترام میذارم که میگی مسلمونم اما مسلمونم عمل میکنی. بعد مثلا گفته تو اینا مثلا میگن ما مسلمونیم، بعد حتی اشاره که کده من حتی ریش هم نمیذارم چون تو اسلام شما مگه نمیگن مثلا ریش بذاریم، حالا اونشون اینطور میفهمی. میخوام عرض کنم ابهت مؤمن به حفظ حریم دینش است. عجیب من میبره زیر سوال همه رو. من یه سوال دارم، شما آنی که یکی داره کار بین دینی میکنه ببینید این چه کاری میکنه؟ شما همین یه کلمه رو بگو پدرش در میاد نمیتونه توجیه کنه، هر چی توجیه کنه شما جواب بده.
درستی فرمایید. یعنی الان در وارد ما هر چی از در دین نمیدونیم فرضیه که ما چون دین هم مثلا یه حکم که ایشون تنه فرض میذاره که مثلا استفاد یه مقداری هم که من هر زمان اسمش هم انا ناز بوده دین نمیشه، اما نمیتونیم ما بینم که سایی سوال برنا جواب ما میدن این حکومت اسلامی مخورد مسلمان یه خودم نکاره میدن.
بله ببینید همین جهل مردم یه جوری ظهور میکنه همیشه. من مثال برای شما میزنم بحثم
این طرح بگم واقعا یکی از مسائل دست سوال هم و ما تو همین آمون
به ما
اگر که با نداری
چرا ما تکلیفمون مشی امیرالمومنین ما وکیل مدافع هیچ کس نیستی، یعنی به ما چه؟
بله
آن باشه، چرا در روایت داریم اگه برفرض بخوام آخر الزمان مؤمنین اونچنان منزوی هست که در واقع از خونهاشون هم نمیتونن بیان بیان، فرض میگیریم اینجور باشه. خب بشه، یعنی اصلا اینجوری نیست. اصلا استحکام سخن دین با رد و قبول شرایط اجتماعی ضعیف نمیشه.
این هم قابل
اتمام سیاسی ترین کار هم اصلا عرفا تمام حیات غیر دینی را بردن زیر سوال، بر همین هم اومن جبرشون می ساختن حکومت ها. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این اخبتوا یعنی چه؟ یعنی صرف مطمئنن به خدا، اونایی که مؤمنن و عمل صالح انجام میدن و اخبتوا اصلا کوتا نمیان، هرچی میخوا بشه. وقت تاریخ نشون داده که پیامبرا منزوی شدن یا تمام صحنه تاریخ اون زمان را تحت تاثیر خودشون قرار دادن. حضرت عیسی را میخوان بکشن، ولی بعد قیصر مسیحی میشه. یعنی چه؟ یعنی سیاست عیسوی حداقل به ظاهرم کشه تا گوشه دربار قیصر رفت. اینجوریست مسئله که حکومت ها برای نجات خودشون هم که شده است مجبورن بعد از یه اشتلومی تحت تاثیر سخن حق انسان ها قرار بگیرن. حاصل منحنی ها رو ببینی، نه منحنی ها رو ببینی. بله مردم گاهی وقت حواسشون پرت میشه، مصرف زده میشن، چطوری حفظ میشن؟ استحکام جامعه به چیه؟ به اینکه را بیفتیم دنبال همین موجها که اسلام جامعه را نجات بده. مثلا یه بحث خوبی است، بیشتر تو بحثای تفسیری جاشه، که ما هی میگم اسلام را نجات میده. چطور نجات میده؟ اینکه را بیفتیم دنبال همین جریانه که هم روز رام دازن مدها و مصرف ها. یا اسلام ما را اینجور هم که نجات داده است که یه چیزی گفته است که جامعه ما را نبرده، همیشه ما رو حفظ کرده، همیشه همین طور بوده است، همیشه این طور بوده است که یه جریانی را می افتده است، یا یه مقدار شبیه دین بوده است یا ضد دین بوده است. و همیشه دیندارها استحکام ها، شما جنبشی ها و منافقین ها قبل انقلاب ببینید جب می ساختن که اگه کسی نماز جماعتش طول بده مبارز نیست. خب همون زمان آقای ما تحریم منزوی بود دیگه، اینقدر منزوی بودن ایشون که یه جلسه ای داشتن در میدان خراسان شاید 20 تا نمی‌رفت. تازه این جریانی که من میگم مال سال 55 که 20 تا نمی‌رفت. اون وقت بعضی جلسات اینقدر شلوغ بود که جاست زن امداد نبود. خب ولی با همین جبسازی ها کیا نجات پیدا کردن؟ اونایی که آقای مطهری گرفتن تحت تاثیر. آقای مطهری هم کوتاه که نیومد، اخ به تو علی ربه، صرف مطمئن بود به سخنه. نتیجه ایش چی شد؟ شما حاصل اون همه انرژی ها و سیاست بازی ها و یه ساده الان هیچی ازش نمونده است و رسوایی مونده است. اون بینش شهید مطهری روز به روز زنده تر. حالا دوباره مردم بیان بازی کنن بیافتن آره یه روز تو سیاست زدگی غیر دین افتادن، بیان بیافتن توی چی؟ مصرف زدگی. دوباره چی میشه؟ ظاهرش نیست که شما آقای مطهری نورانی نمیبینی، ولی بعدش تمام اینا خسته میشه و میره. آقای مطهری زنده تر میمونه، امام زنده تر میمونه. حاضر همه اینا به جهت نور ائمه است. برای همین هم میگن انسان باید فوق حادثه ها تحلیل داشته باشه در زندگی دینی، یعنی بیاد تحلیل کنه نه ماجرا بیافرد. حادثه شما حضرت موسی را رابطه‌شو با فرعون ببینید، جهب تبلیغات فرعونی اونقدر زیاده که میگن از اینا دیمونه. حضرت موسی هم کوتاه که نیومد، نهج البلاغه خیلی کتاب نورانیه، میگه حضرت موسی با یه صاف، یعنی یه پیرانه مثل گونی به اصطلاح اون زمان اومد گفت مقام رئیسه ببینم. حالا بگذاریم موسا اینجوری میره علیه السلام فرعون، ببینید چه جوی بوده، میگه کو دستواره های طلایه. خب جو خیلی عجیب بوده است که آخه چطور که این منطق طرح میشه که دست بنده تلات کتو اگه پیغمبری. شما الان میخندیم به این سخن، برای اینکه کلی تاریخ بشر تونسته جلو بره که این سخن را بی محتواییش را الان بفهمه. حتی اهل دنیا قبول داره که این هر حرف بی محتواییه. خب ولی حضرت موسی با همون پشت کار میبینیم که کار یه سره کرد، یعنی تحت تاثیر جو فرعون قرار نگرفت. اصلا نرید رو بحثایی که حوادث را قضای روحتون بکنید.
خب این که شما درسته خبرشون مجرد حضرت وحد و موجود
بودن،
یک
سر مانی فرمان سامریه همین سامریه هم بود. چه فایده؟ یعنی ما بله هم دیدیم هم شنیدیم دیگه. عرض میکنم اصلا با این دین وظیفه این است که نه زندگی دینی را با تمام توانایی ارائه بدیم. وقتی زندگی دینی ارائه بدیم، سخن سخنی است که طرف اگه غیر این عمل کنه میره زیر سوال.
این
ماهواره چرا بعد همینه نه ایشون با یه دل سوز اینا میگه، اونا هم یه خورده زاویه ای بحثا یه جور دیگه میکنن. یعنی همینه. حالا آقای بش هیچی، ما اگر که زندگی دینی نداشته باشیم حتما تو این جریان نابود میشیم. حالا چه دوزک آنتن بذارن مردم، چه علنی، یعنی ایده ها اونشون به عنوان مسئول مثلا نظامی تذکری میده، چون تو اسلام گفتن نظیر و مبینم باشی به ترسونید اهل دنیا را. ولی امروز آدم باید حادثه را بتونه تحلیل کنه. ما وقتی زن چرا پای مثال میزنم، آخه میگم مثلا بچه هایی مثلا مسجدی ها اینا، حالا اگه ماهواره ده داشت بیا اصلا فکر دیدنش هم میکنن؟ نه. چرا؟ تو زندگی دینی دارن. شاید اون خب اینا، خب بقیه چرا اینا نیستن؟ ما یک بنای دینی همیشه باید داشته باشیم. آیه قرآن خیلی آیه قشنگه. خدا به پیغمبرش میگه فزر بون برش میکن. آقای طباطبایی معنی میکنن یعنی قنای خودت نشون بده که چی که شما بدبخت میشی بشی. همینه. ما تکلیفمون این است که بگو مردم بدبخت میشی. همین تکلیف ما چیز دیگه نیست. ما بیش از این عربده با خلق خدا نتوان کرد. تک نفری باشه، اگه شرایط طوری باشه که هیچ راهی جز تک نفری نیست، این جمله امیرالمومنین میگه وقتش همین وقتا نیست. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. ما تک نفری حرکت نمی کنیم، ما حرفمونه میزنیم، ممکنه تنها بمونیم. مگه در روایت نداریم که حضرت نوح وقتی که اومدن سوار کشتی شدن ده تا نبودن، که 950 سال فقط تبلیغ کردن. یعنی از تعداد انگشتان تو دست کل حاصل این تبلیغ کمتر باشه. حضرت تک نفری حرکت کرد، یک کسی دنبالش نیمد نیا. قنای مؤمن یعنی همین، تبلیغش بکنه خوب، حرفش محکم بزنه، کوتاه نیاد. یه وقت مصلحت خدا آن است که همه نابود شن خوب بشن. بله در همون ها چرا صله رحم میکنیم، احوالش رو میپرسیم، تذکر ما منفعلشون میکنیم، چرا اونا ما رو منفعل کنن؟ ما میگونیم که چرا این چه زندگی، چرا وقت دادن اینقدر؟ شروع میکنن هی گفتن همین طور از اونا آخونده اینجا باشه، بعد ما میگونم حالا چرا همش کردیم؟ یعنی آخره دور هست، یعنی چرا ما اون رو جزقالش نکنیم؟ شما امر به معروف میدونید حکومت دین است بر بیدین ها. امر به معروف که دعوانیست که امر همینه که آقا هم یک کلمه شما بیدید علم من حتی به دوستان بسیجی گفتم، گفتم شما نمیخواد درگیر بشید، هم زنی آقا که زنش رو گرفته است اینجوری اومده است تو خیابون، یک کلمه آقا اینجور درسته است شما هنچ کرد، هم اینجور درسته، حالا هر چون میخواد شما گوش بدید باشه. این بوسیه عکس العمل ناله زیر سوال رفتنشه، این همین رو درسته. خب آقا این کار درسته شما کردی؟ و مطمئن باشین دوستان ما گاهی وقتا شده است که با این کار اصلا طرف رو له کردن، هیچی دیگه هم نگفتن، هم تو هستن اکثرا میگن آقا ببخشین، اول میگن مگه چی طوره؟ تو چه میدونم، هر جور خودت میگی، مگه تو قرآن اصلا اینجور رو افرد نمیگه؟ قرآن نمیگه این بده، میگه حلیست و لذین یعلمون و لذین لا یعلمون، همین میگه به عهده خوده. معصوم ملاکه، معصوم هر چی میگه هر جور عمل میکنه، هر چی گفتن، اگه گفتن مطابق زمان مطابق، یعنی اگه گفتن آدم مثلا مردم مایلا نماز نخونن نخونید، ما دیگه نمیخونیم، اما ما همش نشنیدیم باشه. یعنی اگه امیرالمومنین جایی گفتن که اگه مثلا دنیا خیلی پای مور بود اینا، من یک خب هفته مرغ میخورم زور 15 تا ما بند میخوریم، ما هم چیز نشینه، یعنی چرا ما خودمون رو منفعل کنیم؟ میگم آقا نشونه ما بده ما عمل میکنیم، ما معصوم، اینجوری جدال نمیخوایم ما با کسی بکنیم. خوب کاری میکنه باشه، نه پسر ما نمیشناسیم، حضرت موسی حضرت نوح بهش گفتن که از اهل تو نیست، وقت تو صرفش نکن، پسر یعنی چه؟ ما خدا رو میشناسیم، پسر هاست، ناخون جان ماست، مثل این موبا که بعد میتونیم میریزیم، ما فرزندها توفاله های بدن هم. همین اصل جان شما خدا پسر، من نمیدونم یعنی چه من زبارا نمیدونم، یعنی
عرف جامعه
نه باشه، عرف جامعه آن بزرگانی که ره پی کرده اند، گوش بر بون که سگان چه داده اند، ره رو به پیغمبرانی ره سپر، بله گاهی وقت اینجوری، ولیکن اکثر الناس لا
یعلمون،
بله میفهمم، اما اصلا گرفتاری نداره، کافیست که با هیبت دینی در صحنه باشیم، بقیه اصلی آیاره روش کار کنیم، ماده زرر میگه آقا ویرشون کن پیغمبر، به خصوص آخر سوره کهف یه بحث خوبی داره، میگه پیغمبر اکثرا ایمان نمیارن، اینه بدون زردن اکثرا ایمان نمیارن، ولی تو فقط تبلیغ ده بکن، هر جا اون که شما میگون نمیدونم ارکستر اینا، خب بله بله، یعنی چه ارکستر اینا؟ اصلا شأن انسان هم حداقل شأن ما نیست، یه وقت از میگوی حرامم نباشد برمقای وقت حرام میشه، خدا انشالله با ذریه فاطمه زهرا خانم طریق الاسلام رو محشور کنه، چه کم داشت امام زمان، امام ما بگه نگو، یعنی تایید امام، تایید یه نحوه امام زمانی، همون هم میگون که بچهش را خوب کاری کرد، اصلا همین کار درست بود، چطور درست؟ قناعی مؤمن به قناعی است، مؤمن که به قناع رسید طرف میبینه که اصلا برش هیچ ارزش قائل نیست، یعنی ما برای غیر دین هیچ ارزش قائل نیست، اصلا غیره، این یه نحوه شرک است. این روحیه خیلی روحیه خود. حالا این بحث خود جمله همین رو نمیده بگه همینه نمیخواه بگه. خب این بحث شما باید شده این جمله خوب فهمیده بشه. پند از سواه احمد القام و سرا، یه صبح که شد اونایی که در شب راه را رفتن ستایش میشن، در شب ظلمانی شرک و مصرف جو بیدینی اونهایی که راه را ادامه دادند و رنگ شب نگرفتن، اند سباه یحمد القوم و سرا، در هنگام صبح شب روها، اونایی که در شب رنگ شبا نگرفتند و متوقف بشن، اونها که بیداران در شب، اونها مورد ستایش قرار میگیرن. روش وقت بگذاریم، میدونم فرمایش ایشور فرمایشیست که درگیرن انسانها باش، ولی آخرش باید با اون قنای پر ابهت دین در صحنه بود. نه انزما، اصلا چرا اونا جب میسازن؟ اما کی منزویه؟ یعنی الان شما ببینید در صحنه فعال تاریخ امیرالمومنین منزویه یا معاویه؟ ظاهر قضیه این بود که جب دست معاویه بود. الان حتی بیان سر عرفا مولوی منزویه است یا اونایی که ضد مولوی هست؟ اونایی که شمس رو کشتن منزویه یا شمس منزویه؟ اصلا حرکت دینی اگر دقیق و همه جانبه باشه حتما جا خودش با میکنه، هرچند اون حرف را بخوام بشکنن. ابو عبدالله کجا منزویه؟ مگه یزید همین جدوا نمیخواست بسازه که آقا تو تنها تو این بیابون با چهار تا آدم چه کار میکنی؟ اگه حضرت حسین علیه السلام وصل به دریای بیکران قدرت حق نبود، واقعا خودش را میباخت وسط یه بیابان. نه همه شون اینجا خفه دمه می کردن، هیچ که نمی گفت چرا، نمی دونیم هم چرا نکردن، همطور که نمی دونیم چرا جماعرانو نزدن. مگه کاری داشت برای صدام که، یا نه برای صدام کار داشت برای آمریکا بیاد چهار تا بمب بریزه دو جماعران؟ القابهم رو نظام دست خداست. اما امام که کوتاه نیمد بیده دیخته حرفامونو کم بزنیم که حالا اینا عصبانی نشن. امام حرف خودش نزدن، اونا هم خدا نگذاشت هیله هاشون عملی بشه. انزوا به پاد، انزوا به معنای این که هم رنگ اهل دنیا نشیم، هیچ چیزی نداره. الان مگه نمیگن ما منزویم تو دنیا، یعنی فرهنگ امام؟ ولی اگه منزویم چرا اینقدر ناسوانیان از دست ما؟ اینقدر که بحث تو کاخ سفید میشه، چند بار این کلینتون هم دست ما گله کرده است. خب شما جملهاش رو جمع کنیم. خب پس آخه این کجاش انزواست به معنای حقیقی؟ چرا عصبانی هن از ما اینقدر؟ انزوا به معنای این که خودمون را فانی کنیم، نفر کنیم، این کار بدیه، حرام هم هست. ولی آیا به قول زیارت همون شعبانیه، مناجات شعبانیه، میگه خدایا اون که با تو نباشد خار است و مخذول است و منزوی، اون که با تو به تمام قدرت هرگز منزوی نیست. میمونه دنیا دارا جعب میسازد، همیشه این طور بوده است، دنیا دارا جعب میسازن که مذهبی ها منزوی هم. ولی مذهبی ها که کار خودشون هم میکنن، زمان شاه و مذهبی ها کار خودشون هم میکنن. زمان شاه سعی میکرد که جعب بسازد که آقای متحری منزویه، اون که تو انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه سخنرانی میکنه منزوی نیست. همون زمان هم دیدین آقای مطهری ابهت خودشونو داشتن. الان روز به روز بیشتر میشه، هرچه مردم از فرهنگ دین عقب بنشینن میپوسن. یه قاعده است، منظور دونن نمیدونن مثلا چی میخواد. بله مثلا در زمان امیرالمومنین داریم که فضل ابن عباس پولا رو برمی‌داره و در میشه، یعنی دوز بود از دیگه، فرموندار امیرالمومنین دوز بود. بعدا معلومه جب ساختن دیگه، اومدن خدمت حضرت که آقا چرا اینا گذاشتیم؟ گفتن من که دوزه را نگذاشتم سر کار. خب بعد دوز شد، به خصوص که امام معمومه انجام ظاهر از نمیشد که با علم امامت خودش این کار را بکنه، که باید ظاهر مردم عمل کنه. این نکته را که ببینید، اونایی که نظام را تایید میکنن هیچ وقت این مجری خطاکار را تایید نمیکنن. فرمایش امام اینه که چه بسا یک انسان عقده‌ای بیاد و بخواد نظام را بدنام کنه. مردم البته نمیتونن تفکیک کنن. الان نمیدونیم، الان چه داریم از ساک تو ان الحق شیطان الاخبس، کسی که در ما تایید به من اگه این آقا بعد از به عنوان یه مسئول، خب ما باش در از بقیه باش بدیم، چون این دوتا گناه میکنه، چون هم خودش بده هم آب روی نظام ها میبره. خب ما باید پس خدا دوتا عذابش میده، خب پس ما دو برابر باش بدیم. بی ما چه؟ ما وکیل مدافع خب بس شعار مشره که از ساک تو ان الحق از شیطان الاخرس مرم نرمونه، کسی که حقا نگه شیطان گنگ است. شیطان فرزن که این باشه یه تذکر اخلاقی سالا حتی ما حرف غلطه، اما حالا بعدم که بخواییم ما با هم بحثات درگیم بله نه بحث اخلاقی حالا این حرف هم رو ببینیم غلطه یا درسته که می فرماد کسی که در مقابل حق ساکته چه شیطان گنگ هست. خب حالا درسته یا غلطه؟ ما کار نداریم مثلا که میخوام حکم فقهی بگیریم یا حکم مثلا بنده نمیخواد که خودمون ما ببینیم ما چی کار داریم، مثلا این عمر کشتن ما با اینا درگیریم. آقا یه دلی میخوان باطل رو از طریق دلایل و اصطلاحات دینی ابقا کنند، خب بکنم مثلا به ما چه که درگیر بشیم؟ ما که حزب اسلام رو نپذیرفته، ما دین اسلام رو پذیرفته، ما یه تعصب حزبی که نداریم، که ما یه قنای دینی داریم، ما بسیار شادیم که دین داریم. حالا اگه تمام ملت دنیا بیدین باشن هیچ فرقی برای ما نمی کنه، تا تمام ملت دنیا بیدین باشن. در مسائل تشریعی است اینا که میگن آقا خوب همه دنیا داریم، یعنی واقعا امیرون مومنین چه فرقی میکرد اگه که تمام این جنگ را پیروز میشون؟ با حالا که تمام این جنگ را اکثر جنگ ها حضرت شکست خوردن بعد از چیز؟ بعد از حکومتشون چه فرقی میکرد؟ بندگی مسئله اصلی است. حضرت واقعا فقط همه اینا جوش بندگی است، نه جوش حکومت. جوش بندگی، حالا حتی اگه جوش میزنه که حکومت دست بگیره که بندگی رو وظیفش گذاشتن میکنه. حالا اگه نگذارن بهتر، بگذارن بهتر. این رو خدا بر اساس فرهنگ پیامبراش با قضاوت میکنه، نه بر اساس فرهنگ خودمون. مردم اهل دنیا میگن ما واقعا میگه یکی رو مثلا رئیسش کنن، میگن خب خوشا به حالش. واقعا خود مومن اگه رئیسش کنن میگه خوشا به حالم، یه اول قمشه، ولی نمیتونه نبگه نه، چون نظام اسلامی، یعنی نمیتونه عقب نشینی کنه چون که فرد مسئول است، ولی آرزوش است که یکی دیگه بکنه، این نکنه. فرهنگ اهل دنیا فرهنگ قدرت است، فرهنگ مؤمنین فرهنگ عبودیت است. عبودیت خیلی بالا است. خیلی روایت خوب بود. بعد حضرت فرمود که خلاصه بپای که نگذارید اون فرهنگ خودشون که میگن چرا اینا ننداختی دور، این بر تو حاکم بشه. میگه من بهش گفتم دور شو از من. بعد تاکید میکنم فعند از سباه، این روش خیلی چشم بیدار حادثه را همه جانبه میبینه، نه یک نقطه از حادثه را. میگه نه صبح معلوم میشه که شب روان چقدر کار صحیحی کردن. ادامه بحث، پس دوباره مقدمه را فراموش نکنید. مقدمه همین یک کلمه بود که آقا اگر مشتهیات نفس کنترل نشه شوق بندگی در ما ایجاد نمیشه، در اصلی ترین کار ما میمانیم. اینجاست که میفرماد مجاهده باید کرد برای رفع حجاب ها. چرا؟ حجاب فاصله بین بنده و خداست، این که پیداست. هر حجابی، هر تعلقی، هر میلی، اینا همه نمیذارید ما کار کنیم. به تعبیر مولوی میگه این نفس ما مثل یه هواست، هوای صاف. تعلقات مثل گردن که توی هوا بریزه دیگه خورشید پیدا نیست. میگه باید این تعلقات رو فرو بنشونی تا این خورشید پیدا شه. جان مردم هست مانند هوا، چون به گردانی شد پرده سما، مانع آید روز دید آفتاب، چون که گردش رفت شد صافی و تابان شد. دیگه باید خودمون خوب اینا تحلیل کنیم، تحلیل کنیم که اگر ما در رفع حجاب پایمال میکنیم واقعا فوق اینا زندگی میکنیم، فوق 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 این حرف ها. بعد میبینیم برکات این سلوک را. آدم هم تا برکات سلوکش نبینه های مردی نمیتونه بکنه. این که میفرماد گر مراقب باشی و بیدار تو، هر دمی بینی جزای کار تو. جزای کار خودت را خودت میبینی، مراقب باشی و بیدار میبینی، و اینه که نگه میداره آدم را. برای همین هم میفرماد که آقا تحمل سختی ها در این مقام سخته، هم سخته هم دیر نتیجه. آخه اگه زود نتیجه بود که چیزی نبود. مرتضا چیزی گیرشون نمیاد الا یه سری قدرت نمایی. جمله ای در این سه سطر آخر صفحه 148 دارن که این کلید کار ما میشه انشاءالله. میفرماد از خدای متعال بخواهد که دست او را بگیرد. یعنی به جه حالا که ما چند تا چیز دارتون برای خودتون همیشه داشته باشید، انشاءالله رسیدید به این که خودتون نمیتونید برای خودتون کاری بکنید. خودتون بارها امتحان کردید آقا بگو نه دیگه ما الحمدلله خوب شدیم، فردا میتونی تمام شد. اینا بند، یعنی واقعا ما هیچ سرمایه ای نداریم که خودمون را نجات بدیم. حالا که این دور شد، این نکته را درمان خودتون قرار میده که از با فقر و مسکنت از خدای متعال بخواد. یعنی جدی بخواد که دستش بگیرید اینا، یعنی مطمئن بشه به خدا و نامطمئن بشه به خودش. خدا علامه طباطبایی را رحمت کنه میفرمودن که ما در اسلام اعتماد به نفس نداریم. این حرف اروپایی است. ما اعتماد به حق داریم. اصلا اعتماد به نفس یعنی چه؟ نفس کیه که اعتمادش باشه؟ زمان ما اونجه که در فرهنگ دین داریم اعتماد به حقه. حالا به خودتون رجوع کنین، اعتماد به نفس یعنی شما اونجه که خیلی به خودتون اطمینان کنین که چی نیست. اینجا به فرماد یه همچه حال و هوایی پیدا کنین و اخواقا بدونین فقط خدا رو باید التجا کنین. میگه اگه این کارو بکنی سختی ها رو برای خودت بخوای که خدا آسان کنه، این یک، و بخوای که صبر و تحمل بدید. آره بعدن هم میگم رو صبر خیلی باید کار بشه. بعد میفرماد که این دعا رو دائم بکن. بعد میفرماد حالا تازه همچی که از خدا خواستی و واقعا سالک صادق شدی، آخرش باید ائمه را شفیع بگیری که آقا شما ما را نجات بدید. قبلا بحث شد انسانیت را باید از انسان کل گرفت، از خدا مدد بکنه، مدد بخوام که این انسان کل رو نظرش به ما جلب کنه. میفرماد تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشده، همت در این عمل طلب از می فروش کن. همت کن اما از کی؟ از انسان کامل میفروش. این تذکر آخر را خوبه که میدن، خدایشونم توفیق بده. این فرمان بین لذت نفس و مطلوب نفس فرق بگذارید انصافا. ما که نیمدیم اینجا که یک صوفی عقده‌ای بشیم، که بعضی اینا که ریاضت های خشن میکشن، آقا بعد آدم های عقده‌ای میشن، پرمدعا میشن. همین کنارم ببین پیغمبر چطور زندگی میکن. میفرماد انا اصلی و اصوم و ابکی و اسکی. بابا مثل من باشی، من روزه میگیرم، نماز میخونم، گریه میکنم، میخندم، با آدم ها زندگی میکنم. یک عارف همه جانبه باید بود، نه یک صوفی عقده‌ای تکبودی خودخواه. و عموماً هم حرم و دعایی میاره آدمی که بخواد یک ریاضت‌های خشن بکشه، بعد یادم فرمود دعا میشه. کنار یک حیات زیبای دینی باید روش کنید، این روایت رو داشته باشید. بعدن هم من دلم میخواد روش کار کنم. باز از امیرون مومن نه میفرماد که اشتریعت و ریاضت و نفس، اشتریعت و ریاضت و نفس. میگه بابا همین شریعت رو خوب عمل کنید، این ریاضت نفس. همچه آسونم نیست ولی خیلی هم خشن نیست. شریعت هم چی میگه؟ نفکر کنیم چیزی نیست، نفکر کنیم که حالا این شریعت به راحتی عمل میشه، هم که دست کم نکنیم. همین شریعت به همین سادگیش. این نکته خوبیه تأکیدشون که لذت نفس غیر مطلوب نفسه. اونم آدم خودش باید بدونه، یعنی تو این چیزا اگه آدم با خودش صادق آقا نبود عموماً هیچی گیرش نمیاد. حیف هم هست. در امر دوم میفرمان که باید ادب حضور را پیدا کنیم. مقدمتش رو میگیم، خیلی خوب بحثی است این امر دوم. یعنی این امر دوم دقیقاً در گرو امر اول است. اگه دل در هوای غیر خدا باشه اصلا امر دوم شروع نمیشه. شما یه مقداری رو خودتون توجه کنید. الان میخواید واسه نماز بخونید. حالا اینکه مثال نماز رو میزنید، خوشا آنان که دائم در نمازن. شما ببینید اگه بخواید واسه نماز بخونید، اگه واقعا احساس دارید که خدا کاملا ظاهر و باطن شما رو داره نگاه میکنه، ببینید چه باحال میشه. حالا کی میتونید این احساس رو بکنید؟ وقتی که نفس به جای دیگه دل نبسته باشه. یعنی نفس اگه شدیدن گره خورده باشه جای دیگه، بکشید خودتون، این احساس ادب حضور حق رو نمیتونید در خودتون ایجاد کنید. برای همین هم میگن آقا در راه دینداری کینه ایجاد نکن، جدال نکن، نراع نکن، نمیدونم تعلقات نداشته باش، اینا باعث شد شما غضب نداشته باش، حسد نداشته باش. اینا نمیذاره آدم اصلا ادب حضور پیدا کنه. ما حسادت کنیم که چرا اون بعض ماست، این تمام کار ما. اصلا کی بعض ماست؟ گفت قربان لب و دهن خودم برم که میگم خدا خدا. کی بعض ماست؟ اگه کسی بعض ماست، اون بعض ماست که امام ماست، که حسادت نمیبرزیم. اونم که در دنیا بعض ماست که بیچاره ما فقط قصدش هم میخوریم که چرا عمرش اینجوری تلف کرد. اونم که خوب آدم این حسابش دادن که الحمدلله خب میده به اونایی که نیاز دارن. شما روی مسئله دقت کنید، عموماً غیر مؤمنین هیچ کسی هیچ بهره‌ای نمیتونه ببره. حقیقتا حتی این آقا که تمام وقتش صرف میکنه که سه تا خونه بخره، سه تا خونه داشته باشه، در واقع اگه تای قضیه رو حساب کنید زحمتش مال این بود رزق به بنایا در اومد. بالاخره این آجر پزا و این کوره پزا و این بنایا رزق میخوان دیگه. این آجر رو گذاشت رو هم اونا رزق گیرش اومد. این چیش گیرش اومد؟ به خدا و هیچی، هیچی گیره این نمیدن. بالاخره رزق اونا پیش این بود داد بهشون، حالا اونا هنه رزق دارن، این هم آجر دارن. خدا نظامش بسیار صحیح هست. در همینم ببینیم رو این چیزا خیلی دین حساس نیست. میگه خودتون تلف میشید. بله تو یک کنز حساس، مالا را جمع کنه گوشه خونش، اینا را سخت میگیره. ولی حالا یه خوی عمرش رو تلف که آزار گیره شما رزق باغونه را این آقا میده، توزش همون داره، این قشنگ باغ و آب میده، میوهش هم میچینه، مردم میوه گیرشون میاد، باغونه هم نون گیرش میاد، این آقا پوز گیرش میاد، پوزم که هیچی. یعنی باید اینو از ذهنمون بیاد بیرون، یعنی باید حتما بیاد بیرون که خوشا به حال کی؟ خوشا به حال خدا، که واسدم جلوی خدا میخوام بگم خدا خدا، و بدا به حالم که نتونم بگم. ادب حضور را باید ایجاد کرد. حتما هم اینو در سینه پرکینه اسرار نمی کنه، در دل پر حسد، در دل پر رقابت. اصلا یعنی چه؟ ما با کی رقابت داریم؟ ما دلمون می سوزه. حضرت عیسی علیه السلام به دیدن از یه خونه یه زن بدکاره داره میاد بیرون، گفتن یبن رسول الله شما با اینجا؟ گفتن دکتر رفت از سر بیمار، طبیبون دوار هست، رفتن بر که آدم شه. یعنی برای این دلشون می سوزن. این که رقیب ما نیست، یعنی یه این زن فوکلیه توی خیابون رقیب ما، ما چیم که رقیبمونه؟ ما بنده خدا. اگر رقیب خداست هیچ که دو، این رقیب خودشه، این با خودش درگیر است. شریعت قضای جان هر انسان است، این با قضای جانش درگیر است، نه با خدا. خدا صاحب تکوین است، نازل تشریع. خدا بود شی را میده، شریعت هم میاره که تذکر بده به این شی. خدا صاحب شی است، بود شی پیش خداست، از خداست. حالا کی میتونه رو بره خدا واسه؟ مثلا میگه یعنی چی؟ خدا نازل تشریع است، یعنی جان این یک قضایی میخواد به نام شریعت، این رم بهش میده. حالا این شریعت نپذیره، قضا خودش نپذیره، با خودش درگیره. فقط اگرم به ما زحمتی بده، اگه بندگی کنیم به ما نمیخوره. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگه بندگی کنیم همینم هم به ما نمیخوریم. به به دلم میخواد انشاءالله فرصت بشه هفته آینده یا هفته بعدی در بحث سوره هودمون میرسیم، همون هفته آینده شاید برسیم، راجبه بحث بین حضرت نوح به عنوان یه بنده ناب با خدا، که بابا خودت گفتی اهل در نجات میدم، این پسرم اهل منه. ببین خدا چی میگه، بعد نوح چی میگه. نوح اینقدر قشنگ میگه خدایا ببخشید، یعنی با یه صفای استغفار میکنه، میگه من نمیدونستم الا اینکه خودتون به من علم دادی، هیچ گردی بر خاطر حضرت نیست، برای اینکه هیچ تعلق حضرت جز بندگی نداره. رقیب ما کسی نیست. پیامبر را ببینید، پیامبر عاشق مردم است. انک میگه که لعلک باخ اون نفسک، پیغمبر نزدیکه که قلب خودت دراد، نفست دراد. چرا قصه مردم اینقدر میخوری؟ یعنی دوست میداره مردم خوب باشن، اما نه اینکه رقیب مردم است. حالا اگه مردم زیر بار نرن پیامبر شکست بخوره، اصلا پیامبر کیه که شکست بخوره؟ پیامبر برای خودش چیز قائل نیست. شما اول بیایید یه کاری کنید برای خودتون، هیچ قائل نباشه. گفت از گرد زیر پای خودت خودت را باید کمتر ببینید، چون بنده ای نیستیم یا هستیم و فقر ذاتی در مقابل خدا که ما چیزی نیستیم. خب وقتی از گرد کفشمون خودمون رو کمتر ببینیم، حالا کی میخواد با ما به جنگ؟ اصلا ما کسی نیستیم که باش به جنگی. ما میگم آقا چرا همچین کردی؟ یه میخوام بکنم آقا کاری بعدی میکن تموم شده. در این مدهله یه وقت جبهه حق است و جبهه باطل، به عنوان من دیگه باید شمشیر کشید رو برشون. به حمدالله به لطف خدا علیه این وجود مبارک رهبری در یه نظام خیلی قیمتی است. این هم من هم تو امرو فکر میکردم واقعا مردم مصر الان چقدر قصه شونید. خب الان این جریان بوسنی رو خب مردم مصر هم شنیدن، الان اونا واقعا نمیدونن چیکار کنن، نمیدونن چیکار کنن، تو هر کاری بکنن نمیدونن سعی سنن، باید برن پارتیزانی چریکی بوسنی، نمیدونن، باید بمونن. ان رهبری نظام اسلامی به عنوان یه فقیه داره میگه که خودتون آماده کنین فرمایش امروزشون که اگر راه باشد بریم، همین قدر ما تکلیف داره. اینه یه رحمت، یعنی در زمانی که بزرگترین گناه داره میشه ما داریم بندگی میکنیم با پذیرش ولایت فقیه. اینجوری یه رحمت عظماست، ما بنده این ما برمون فرق نمیکنه، ما شدیداً از این بالاتر رحمت نمیدیم تو نظام. روی این اساس میخوام بگم که هیچی نیستیم ما بنده این، یعنی رقیب نیستیم که این رقابت ها ذهن ما را بگذه و بعد حالا در بندگی سطح بکنه. اینا که میگم نه اینکه خودم عمل میکنم، اینا آرمان های ما، ما دلون بخواد اینجوری باشیم. حالا اینا مقدمه ای باشه که آفاتی که نمیذاره در محضر حق ادب حق را رعایت کنیم، ما همینا بدانیم، حسد، رقابت، اینا نمیذاره، حب دنیا، بهترینش هم همین مرتبه امر اولش که گذشت، هوسها آقا نمیذاره. و اون برای قضیه، حالا اگه خودتون باطنن و ظاهرن در مقابل حق دیدی، حالا این یه مقام خیلی شیرینه. حالا بعد انشاءالله متوجه بشیم به قدری لذت میبریم از بندگی که هیچی را جشن نمیذاریم. و وقت ببینید سیره پیامبر میخونه اینقدر در بندگی محکم است که امام صادق میفرماد واسدن اینقدر که پاهاشون ورم کرد. بعد گفتن یا رسول رو گفتن شکر نباید بکنم؟ یعنی این همه آیا من نباید بنده شاکر باشم؟ زیباترین نمایش برای بندگی عبادت است در همه عباد. خدا انشاءالله من شما رو توفیق بده که در این راه موفق بشید. صلی الله علی محمد.